الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فحص راجع به این بود که صاحب عربه فرمود اگر با عین مال متعلق زکات لباسی بخره، این بی نسبت به مقدار زکات باطله، نافذ نیست، حکم بیع فضولی رو داره و نماز این شخص در اون لباس مثل نماز در لباس مغصوبه. ما عرض کردیم که این مطلب ایشان مبتنیست بر نظر ایشان که مستحق زکات شریک است در مال متعلق زکات. ان الله تبارک و تعالی اشرک بین اغنیاء و الفقراء فی الاموال. البته صاحب عروه فرمود شرکت در مال به نحو کلی فی المعین هست، در خمس هم همین نظر رو داره، میگه شرکت امام علیه السلام در خمس به نحو شرکت در عینه، اما شرکت به نحو کلی فی المعین، نه به نحو اشاعه. یک نکته عرض کنم خالی از فائده نیست انشاءالله. صاحب عروه یک فرعی رو مطرح کرده در مسئله ده از احکام زکات، العروة الوثقای محشا جلد 4 صفحه 43. این مسئله رو بگیم در قالب مثال، شما 50 تا گوسفند داشتید، سال گذشت، زکات بر آن مستقر شد، خواستید زکات آن را که 1 گوسفند هست بدید، هیچ کوتاهی هم نکردید در ادای زکات، هماهنگ شدید که صبح زکات را بپردازید، شب دزد به آغل زد و بخشی از این گوسفندها را دزدید. خوب دقت کنید، صاحب عروه فرموده که اگر این دزدی به نصاب لطمه نزنه، یعنی 40 تا گوسفند شما بمونه، فی کل 40 شاتن شاتون، و یک گوسفند از این 40 گوسفند که مونده بدید به فقرا، اون 10 گوسفند از جیب شما میره. ولی اگر رفتید سراغ گوسفندا، دیدید بابا از این 50 تا 30 تاشو بار زدن و بردن، 20 تاش مونده، متولی شؤون زکات میاد میگه یک گوسفند ما رو بده بریم، صاحب عروه میگه نه، 40 گوسفند یک گوسفند درش بود، 20 گوسفند نصف گوسفند میشه، چرا ضرر فقط متوجه من بشه؟ البته 20 گوسفند نصاب نیست، ولی فرض اینه 1 سال گذشت، 40 گوسفند حداقل داشتید فیه شاتون، حالا که دوز زد و از نصاب کمتر باقی موند، شما به متولی امر زکات میگید 20 گوسفند مونده، شما میگید که یعنی من یک گوسفند رو بدم به شما، چرا؟ چرا فقط من ضرر میکنم؟ دو تا اشکال به صاحب عروه شده بگم. یک اشکال شده که آقا شما که طرفدار نظریه کلی فی‌المعین بودی، شما دیگه چرا طرفدار نظریه کلی فی‌المعین؟ میگه اگر به اندازه اون سهم شریک باقی بماند مال اوست و ضرر به او وارد نمی شود. اگر من 40 گوسفند داشتم، گفتم فروختم به زید، یکی از این 40 گوسفند را او شریک در این گوسفند می شود به نحو کلیه فی‌المعین، 39 گوسفند دزدیده شد، یک گوسفند مونده، باید همون یک گوسفند رو تحویل مشتری بدم. خاصیت کلی فی‌المعین اینه. کلی فی‌المعین یعنی مشاع نیست. اگر می گفتم که جناب زید یک چهلم این گوسفندها را به تو فروختم، بله، اون میشد کسر مشاع. هر گوسفندی که تلف میشد خسارت متوجه هر دو شریک میشد. اما در کلی فی‌المعین اینطور نیست. کلی فی‌المعین سهم اون شریک به نحو کلی فی‌المعین از بین نمی رود تا مادامی که به مقدار او هست. این کلام شمای صاحب عروه با مسلک اشاعه می سازه. خوب دقت کنید، کسانی که قائل بودن که زکات حق متعلق بالعین، اونا منافات نداره بگن حق متعلق بالعین علی وجه الاشاعه. مثل آیه سیستانی، آیه سیستانی میگن زکات حق متعلق بالعین، ولی حرف صاحب عروه رو قبول داره که اگر از این گوسفندها 50 گوسفند 30 تاش دزدیده شد 20 تاش بود، درسته که مستحق زکات حق متعلق به این داره، ولی علاوه چه اشاعه، یعنی اگر نقصی وارد شد به سویه توضیح میشه نقص بر من و بر مستحقین زکات. خب دیگه حالا این مربوط به بحث زکات میشه. چجور شد صاحب عروه که قائل به کلی فی‌المعین آمد حرف اشاعیه رو زد؟ بعضی ها گفتن شاید اجماعی دیدش صاحب عروه در مسئله اینجور گفته، ولی اجماعی در کار نیست. آهرم این یه اشکال. طبعا طبق بیان صاحب عروه که آی خویی امام آی سیستانی موافقت کردن، نقص بر طرفین وارد میشه. اگه مثال رو عوض کنیم، 1000 کیلو گندم من داشتم بدون تفرید، بنا شد 100 کیلو رو بدم به فقرا، شب خوابیدیم صبح دیدیم این 1000 کیلو گندم که در 10 کیسه جمع کرده بودیم 9 کیسهش دزدیده شده. این کیسه دهمی را می‌خواستن بدزدن، رسیدیم دزدا فرار کردن. حالا صبح که میشه، خب مستحقین زکات میان، کل اون 100 کیلوی مونده رو نمیتونن ببرن، 10 درصدش رو میبرن، چون نقص بر طرفین وارد میشه بنابر مسلک اشاعه. مسلک کلی فعل معین اینه که مستحق زکات میگه آقا من به نفع کلی فعل معین 100 کیلو از این 1000 کیلو گندم ها رو مالک بودم، خب 900 کیلوش دزدیده شد 100 کیلو مونده بده برم دیگه. ولی آقایون اینو نگفتن، صاحب عربان با اینکه نظریه کلی فعل معین رو قائله اینو نگفته. خب این یه مطلب که باید در جای خودش بحث بشه. اشکال دوم، اینم چون خالی از فایده نیست عرض کنم، اشکال امامه. امام فرمودن جناب صاحب عربه اون مثالی که زدیم زده شد که 50 گوسفند اگر 10 تاش دزدیده بشه، ولی چون 40 تا هست حد نصاب هست، ضرری بر مستحق زکات وارد نمیشه. چرا؟ چرا وارد نمیشه؟ جناب صاحب عروه ظاهر روایات زکات اینه 40 تا گوسفند تا 120 تا هر چه هست متعلق یک شات، زکات یک شات 40 تا فیه شاتا، 50 تا هم فیه شاتا. نه اینکه 50 تا که بود 40 تا از اینها فیه شاتون، 10 تاش پرته. نه 10 تاش مستمع آزاده. نه از 40 گوسفند تا 120 گوسفند هر چه انسان داشت، کل این گوسفندهای موجود متعلق حق زکاته. یعنی اگر شما 50 گوسفند داشتی، امام فرمودن که سهم فقیر میشه 1/50، یک شات از 50 شات. 40 تا داشتی 1/40، یک شات از 40 شات به نحو مشاع و هکذا. خب وقتی 50 تا من داشتم، سهم مستحق زکات از این 50 تا گوسفند میشه چقدر؟ به نحو مشاع 1/50. 1/50، 1/50 میشه دیگه. 50 گوسفند فیه شاتون میشه چقدر؟ 1/50 دیگه. 1 گوسفند از 50 گوسفند چقدر میشه؟ یک از 50. خب 10 تا گوسفند تلف شد، چرا من ضرر کنم؟ مشاعه، چرا من ضرر کنم؟ چرا مستحق زکات ضرر نکن؟ اگر ما دو تا شریک بودیم، به حساب سرمایه‌مون رفتیم 50 تا گوسفند خریدیم، 1/50 گوسفند مال اون شریکمونه چون پول کمتر گذاشته، بقیهش مال من، 10 تاش تلف بشه، فقط من ضرر کنم؟ او ضرر نکنه؟ برای چی؟ اینم اشکال دوم که خب خیلی این استظهار لطیفه که بگیم فی کل 40 شاتن، یعنی 40 تا یک شات داره، 50 تا هم کل 50 تا یک شات داره به نحو کسر مشاه تو کل 50 تا. فی کل 40 شاتن شاتن الا ان یبلغ 220. مرحوم آی خویی مثل صاحب عرب گفته نه، از این 50 گوسفند 40 تا مشاه. آی خویی هم میگه مشاه مثل امام، ولی یک شات مشاه در 40 گوسفند از این 50 گوسفند، چون فی کل 40 شاتن شاتون، یک گوسفند مشا در بین 40 گوسفند از این 50 گوسفند. یعنی 10 تای از این 50 گوسفندا 10 تای لابه اینه پرته، این متعلق زکات نیست. 40 تا از این 50 تا گوسفند متعلق زکات سهم مشاع داره، یعنی در واقع 10 تا گوسفندی که از دزدیده میشه هیچ ضرری به سهم مستحقین زکات نمیزن، چون هنوزم فی کل 40 شاتن شاتن مصداق داره، 40 تا گوسفند هنوز هست تو آغوش. خب این دیگه خواستم متوجه بشی، چون بعضی از دوستان دیروز یک اشکالی کردن، مطلبی گفتن، قول دادم که این رو توضیح بدم که بحث تو خلاصه این توضیح اینه که بحث این که زکات حق متعلق به عینه یا مثلا اشاعه است باز تفاصیلی داره. ممکنه حق متعلق به عین بگیم مثال سیستانی علاوه چل اشاعه که میشه تلف مال موجب تو، این میشه که نقص بر هم من وارد بشه هم بر مستحق زکات، چون حق متعلق به این است علاوه چل اشاعه. البته سابوروه که میگفت شرکت به نحوه کلیه فی المعین نباید فتوا میداد که اگر این گوسفندها 50 تا بودن 30 تاشون دزدیده شد، اون 20 تا که مونده سهم فقیرم کم میشه، میشه نصف گوسفند. این با مسلک اشاعه میسازه نه با مسلک کلی فی المعین اشاعه. خب بگذر نه امام طبق مبنای خودشون که قائل به اشاعن میگن از 40 گوسفند فقیر یک گوسفند که میبره میشه 1/40، 50 تا گوسفندم که یک گوسفند میبره 1/50 بله که مسلک اشاعه. ولذا اگر 50 تا بشه 40 تا، خب نقص بر طرفین وارد میشه. خب این راجع به زکات. اما راجع به خمس، در خمس هم مبانی مختلفه. اگر با مال متعلق خمس رفت کسی لباس خرید، با عین مال حالا فرض کنید رفت لباس خرید، این لباس حکم غصب را دارد یا ندارد؟ باید ببینیم خمس به چه نفع تعلق میگیرد. برخی گفتن خمس دین است، در بین معاصرین هم بعضی ها قائل شدن که خمس دینه بر ذمه مکلف، ربطی به عین نداره. حالا شاید وجهش این باشه که در روایتش داریم علیه الخمس، علیه ظهور داره در اشتغال ذمه به خمس. خب اگر اینو بگیم که اصلا خمس به عین مال تعلق نمیگیره، من با مالی خریدم که مال خودم بود لباس خریدم، اما این مبنا خلاف ظاهر آیه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ هست. مبنای دوم اینه که بگیم خمس به نحو شرکت علال ولا وجه الکلی فی المعینه که مبنای صاحب عربه و آیه زنجانیه. خب طبق این مبنا تا 4/5 مال تصرف کنیم مجازیم. 1,000,000 پول داری 800 تومنشو بردار مصرف کن، اما اون 200 تومن آخر رو اگر با او برید فرش بخری لباس بخری نه دیگه، اون جایز نیست. مسلک دیگر شرکت در مال است به نحو اشاعه، که مسلک امام آی خویی آی سیستانی هست. خب اگر از این 1,000,000 متعلق خمس 50,000 تومنم وردارم برم باش لباس بخرم، 10 تومن از این 50 تومن مال خودم نیست، مشاعه دیگه. یک مسلک هم مسلک آیه سعد و مرحوم آیه تبریزیه، میگفتن شرکت به نحو اشاعه اما در مالیت العین نه در خود عین، اونم همینطوره. شرکت در مالیت، بالاخره من اگر بردارم از این 1,000,000 50 تومن برم باهاش لباس بخرم، در مالیت این خمس این 50 تومن هم تصرف کردم دیگه، مالیتشو منتقل کردم، یعنی میخوام منتقل کنم به به بایه، تصرف در مالیت این هم میکنم دیگه، و این فضولی میشه و نیاز به اجازه حاکم شرع داره. تا حاکم شرع اجازه نده، تصرف من در اون لباسی که خریدم تصرف در مال مقصود میشه، مگر بدانم، خوب گوشه، مگر بدانم صاحب لباس این خودم دینش همچین شله، من که خمس ندادم فروشنده لباسم میگه بابا کلنا ملا قلی، منم خمس نمیدم مثل تو. البته اون لباس متعلق خمس نیست، ولی میگه بابا ما که کاری به خمس نداریم، مال خمس نداده داری بیار فدای سرت، من راضیم. وقتی من راضیم مال خودم لباس، بابا پول اصلا پول حرام بیار بده، من راضیم. اگه اینجور باشه اشکال نداره، بالاخره تصرف در این لباس با رضایت صاحبشه دیگه. ولی اگر رضایت صاحبش به طور مستقل که راضیست، حتی اگر بی باطل باشه احراز نشه، با پولی که متعلق خمسه برم لباس بخرم، یک پنجم این لباس بیع و شرائش فضولیست و نافذ نیست. بله، اونی که عرض کردیم دیروز، در شرکت در مالیت هم مثل اینکه زوجه ارث میبره از قیمت بنا و اشجار، اگر ورثه بیان این بنا رو بفروشن این اشجار رو بفروشن، بدون اذن زوجه فضولی است، چون تصرف در عین تصرف در مالیت العین هم هست. یک فرقی خمس با زکات داره. در خمس دو تا روایت داریم که از این دو روایت استفاده کردن برخی از فقها، که آقا کسی که نفر دست دومه، نفر دست دوم، اگر شیعه باشه، یعنی نفر دست اول اونیست که خمس به مال او تعلق میگیره، مثلا من این 1,000,000 سال برش گذشت به این مالم خمس تعلق گرفته، من میشم نفر دست اول، من بیام با این 1,000,000 چیزی بخرم، اون بایعه به من که نفر دست دومه، یعنی پول متعلق خمس به اون میخواد منتقل بشه. اگر اون بایع شیعی بود، دو تا روایته که ظاهر استظهار کردن که میگه این بیع و شراء صحیحه، و اون بایع کل پول رو میتونه برداره و مصرف کنه. یک روایت اینه، میگه تقع فی ایدینا ارباح و تجارات نعلم ان حق کفیها ثابت و نحن عن ذلک مقصرون. یا ابن رسول الله، اموالی دست ما میاد، ما میدونیم خمس به آن تعلق گرفته است، اما کوتاهی میکنیم، مالیست میدانیم خمس با آن تعلق گرفته به دست ما میرسه، و نحنو انزاله که مقصرون، در ادای حق شما مقصر. امام فرمود ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم، انصاف نیست که ما در این شرایط از شما بخوایم که خمس این مال را بدهید. خب این مالی است که در ید دیگران متعلق خمس شده، ممکنه میتونیم از اون خمس میگیریم، وصیت نداریم، او با شما معامله میکنه، اون مال متعلق خمس به شما منتقل میشه، انصاف نیست که ما از شما خمس بگیریم. گفتن این ظاهرش اینه که یعنی این معامله رو امام تنفیذ کرده و بر این نفر دست دوم تحلیل کرده تصرف در این مال را. روایت دومم روایت ابی خدیجه است، میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه گفت یا ابن رسول الله حل لی الفروج. ففزع ابو عبدالله علیه السلام، حضرت با تعجب یعنی چه حل لی الفروج؟ یه گفت یبن رسول الله لیس یسألو که ان یعترض الطریق. آقا ایشون که سوالش این نیست که بره کنار جاده واسه و زن ربایی بکنه که کذا ربایی بکنه که انما یسألو که خادمن یشتری ها او میراسن یسیبو او شیئن اعتیه. نه سوالش اینه که اموالی است که متعلق خمس به دستش میرسه اینا رو حلال کنی برش. امام فرمود هازال شیعتنا حلال، ما به شیعه حلال کردیم. اینم فرمودن که خب اموالی که متعلق خمس دست شما میرسه بر شما حلاله، یعنی این معامله ای که میشه ما تنفیذ کردیم. خب حالا اشکال هایی که به این دو روایت کردند، از جمله این اشکالی که آقا میکنن از کجا این دو روایت فهمیدید که این نفر دست دومه؟ شاید نه نفر دست اوله، خمس به مال خودش تعلق گرفته ابتدا هم. بله ارث غیر محتسب. حالا اشکال شده که گفتن این کجا دلیل میشه که نفر دست دوم رو میخواد بده. معتبر ابی خدیجه هم که اشکال اینه که میگن این راجع به ملاکه هل لی الفروج، اون سائل اون شخص دیگه توضیح داد مراد او رو راجع به ملاکه. راجع به ملاکه ائمه تحلیل کردن اما دلیل بر تحلیل مطلق نیست. حالا کار نداریم به این اشکالا، به این میگن اخبار تحلیل خاص. یه اخبار تحلیل عام داریم که برخی از روایات ظاهرش این که خمس مطلقا بر شیعه حلال شده، اون توقیع اسحاق بن یعقوب اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رواة حدیثنا فان حجتی علیکم وانا حجت الله. بعدش در ادامهش داره و اما الخمس فشیعتنا فیه محللون یا فقط ابیح لشیعتنا. خمس ما حلال کردیم برشیه. مرحوم آقای تبریزی میفرمود یک تاجری بود خیلی پولدار، وقتی هم میومد نجف عمامه سرش میذاشت، قائل به تحلیل مطلق خمس بود، میگفت اصلا خمس لازم نیست بدیم. خب از آخوندی اینو یاد گرفته بود. عرض شود خدمتون که این اخبار عام تحلیل که علما بحث میکنن، میان آخه این ارتباط و نسبتش با اخبار خمس چی میشه؟ از یه طرف امام فرمود خمس بدید در روایت، از این طرف برخی از روایت میگه که خمس رو ما بر شیعه حلال کردیم تحلیل کردیم. یک اخبار خاص تحلیله، اخبار خاص تحلیل رو همین دو روایتی که خوندیم گفتن، یعنی اخبار تحلیل خمس برای نفر دست دوم، من انتقل الیه المال المتعلق للخمس. خب این اخبار اخبار تحلیل خاص در صورتی که طرف معامله معتقد به خمس نباشه همه قبول دارن. یعنی خدا کنه آدم بره از سنی ها خرید کنه، خمس میدن نمیدن راحتی؟ نه خمس نمیدن که راحتی. من لا یعتقد بالخمس، ولو مالش متعلق خمسه، به شما فروخت، به شما بخشید، حلال. او بره جواب خدا و جواب ائمه رو بده، بر شما حلاله. اینو همه میگن. اما اگر طرف مقابل شما شیعی است که ملتزم به اداء خمس نیست، حالا یا بیدینی باعث شده یا نه جهل، جهل قصوری، مقلد کسی است که میگه هدیه خمس نداره، یا جهل تقصیری مسئله یاد نگرفته. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، آقای سیستانی قائل به اینن که اگر طرف مقابل شما من لا یلتزم بالخمس باشه، چیزی به شما بده که متعلق خمسه، بر شما حلاله. هدیه‌ای گیرش اومده که باید خمس بده طبق نظر عده زیادی از بزرگان، اما حالا یا دلش نمیاد خمس بده یا مقلد کسیه که میگه هدیه خمس نداره، خمس نداده آمد گذاشت تو پاکت، گفت حاج آقا خدمت شما قابل شما رو نداره، شما با این که میدونی خمس نداده بگیر بذار تو جیبت حلال. نظر آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستان. البته این نظر خلاف مشهوره. مشهور میگن نه، چون طرف مقابل شما معتقده به خمسه، سنی که نیست، ملتزم به اداء خمس نیست، نه اخبار تحلیل خاص شامل شما نمیشه، شما مالک یک پنجم این هدیه نیستید. میرید خونه مردم، میدونید که مالش متعلق خمسه، خونش متعلق خمسه، فرشش متعلق خمسه، غذایی که جلوی شما میاره متعلق خمسه، حالا میدونید دیگه. به نظر آی خویی، آی تبریزی، آی سیستانی، لکه حلال، لکه حلال، بخو بنشین هدیه‌ام به داد قبول کن ولو متعلق خمسه. اما از نظر مشهور مراجع مثل امام میگن نه، اگه میدونی این مال متعلق خمسه حق تصرف نداری، مگه قبلش بری با حاکم شهر اذن خاص یا اذن عام بگیری؟ که آقای زنجانی میگن ما اذن عام دادیم، اگه مبتلا شدید به این واقعه، رفتید جایی دیدید خمس به مالش تعلق گرفته، آورد مثلا قضا جلوی شما گذاشت، برنجی پخته که با افتخار میگه آقا این برنج تازه خریدم، ها یک سال بیشتر خریدم تو ارزونی، داره با افتخار میگه، شما میگه ای وای آخه اینم خبر بود به ما دادی، خواهی که متعلق خمس. آقای زنجانی میگن که به ذمت بگیر که خمس اون مقداری رو که میخوری بعدن بری پرداخت کنی بخور. خب این راجع به بحث اخبار تحلیل. در بحث خمس اینجا آقای خویی اشاره کرده، گفته یه اخبار تحلیل داریم، کسی که با این پولی که متعلق خمسه میره لباس میخره، این معامله طبق اخبار تحلیل نافذه. یعنی چی؟ یعنی اگر نافذ نبود نسبت به یک پنجم اون سوم، بحث یک پنجمه دیگه، نافذ نبود میتونستیم با اون علم به رضای باطنی با یه مشکل رو حل کنیم، بگیم بابا من که میدونم این باید درسته که به نسبت به یک پنجم این صبح فضولی چون سمنش یک پنجمش مال من نیست متعلق خمسه، ولی من میدونم این بایه راضیه من با این صبح نماز بخونم حل میشد. اما طبق اخبار تحلیل اصلا شارع امضا کرده این معامله رو، خمس از سمن منتقل شده به اون لباس چون معاوضه شخصیه است، لباس یک پنجمش شده متعلق خمس. اخبار تحلیل تنفیذ کرد این معامله رو. اگه صاحب لباسم سریعا بگه آقا من راضیم تو این لباس نماز بخونی، حرفش بی خوده چون دیگه لباس مال اون نیست، چهار پنجمش مال منه، یک پنجمش ماله امام. چون اخبار تحلیل گفت اون پولی که شما مشتری دادی متعلق خمس، با این اون پول رفتید این لباس رو خریدید، معامله تنفیذ شد، خمس منتقل شد به اون لباس. و اگر نه شما با پول حلال برید لباسی که متعلق خمسه بخرید. یه مغازه‌داری خمس نمیده که، همه این لباسایی که میفروشه متعلق خمس، ولی شما آدم متدینی هستید پولی خمس نداده که ندارید که، هر چی پول دارید حلال. شما که میرید اون لباس رو میخرید طبق اخبار خاص تحلیل که آیه خویی، آیه تبریزی، آیه سیستانی قائلن، اون لباس میشه مال شما، ملک تلق شما میشه و خمس لباس منتقل میشه به اون پول، باید خمس اون پولو بده. اگر این فرضی که پول متعلق خمس نیست، لباس متعلق خمسه. اخبار تحلیل میگه شما حلال این لباس رو استفاده کنی، شما نفر دست دومی، پس این معامله نافذه. بله خمس از لباس منتقل شد به پول، بایه باید خمس پول رو بده. این در معاوضه شخصیه بود. در معاوضه به نحو کلی فزمه که اصلا مشکلی نیست، اصل معامله آقای خوی گفتن صحیحه، شما لباسی رو خریدی به 50,000 تومان کلی، بعد که میای 50,000 تومان با مال متعلق خمس میدی، ربطی به اون معامله نداره، شما مالک اون لباس شدی. این 50,000 تومان رو که اداء ثمن میکنی باهاش، طبق اخبار تحلیل چون اون طرفتون شیعه است، کل این 50,000 تومان میشه مال او و ذمه شما مشغول میشه به خمس 50,000 تومان. ذمه شما مشغول میشه به خمس 50,000 چون معاوضه کلیه است. اگه با این 50,000 تومن میرفتی اون لباس رو میخریدی، خمس منتقل میشد به اون لباس، اما چون به ثمن کلیه فزمه خریدی و این 50,000 تومن متعلق خمس را وفاء دین کردی، اداء دین معاوضه که نیست که. ولذا اخبار تحلیل میگه ملک اون بایع میشه که شیعه است، 50,000 تومان مال او حلال، ولی ذمه شما به بدل این خمس 50,000 تومان مشغول میشه. این مقتضای اخبار تحلیل. این راجع به بحث شرطیت اباحه لباس مصلی، کلام واقع میشه در شرطیت تزکیه که آیا باید لباس مصلی مزکا باشد، میته نباشد. خب اصل حکم که مسئله و بحثی نداره، لا تسلف المیت، این که روشنه، اما جهاتی هست که باید از اونها بحث کنیم که انشاءالله فردا این بحث رو مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.